بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناس المؤمنين صلى الله عليه وسلم لعنة الله على أعدائه من الآن إلى قوله في المكاسب الرابع أن أصل المعاتات وهي إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعافيين على وجوه سخن در تنبيهات معاتات بود گرچه ظاهراً یک جلسه از تنبیه چهارم بحث شد ولیکن چاره از این نیست که مجدداً از اول همون تنبیه چهارم بحث کنیم. امر رابع از اموری که شیخ رضوان الله علیه به عنوان تنبیه بیان فرموده اند این است که معاتات که عبارت است از اعطاء هر یک از طرفین مالش را به دیگری بر اساس قصد طرفین چند صورت پیدا می کنند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به چهار صورت از صور متصوره تصریح می فرمایند و احکام این چهار صورت را بیان می کنند. ولیکن صور معاتات حسب قصد طرفین بیش از این چهار صورت است. برخی از بزرگان که بعید هم نیست این فرمایش درست باشد می فرمایند سایر صور از همین چهار صورت حکمش قابل استفاده است و این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به همین چهار صورت اکتفا فرموده اند از باب همین است که بقیه اون صور رو می شود از همین چهار صورت فهمید، نه اینکه منحصر کنند صور متصوره رو به این چهار صورت که بعد اشکال کنید آقا صور منحصر در اینها نیست. علی حالین مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب صور متصوره را بیش از این صوری که شیخ رضوان الله علیه ذکر فرموده اند بیان فرموده اند مناسب دیدم که فرمایش مرحوم سید را عرض کنیم. لذا مرحوم سید می فرماید تارتن، این صورت اولاست، مقابله در باب معاتات بین مالین است علی وجه الملکیه. فرض کنین طرف کتابی رو دارد میخواد به 10,000 تومان بفروشد به بیع معاتاتی، قصد طرفین این است که این کتاب در مقابل 10,000 تومان، اون طرف هم قصدش این است که 10,000 تومان در مقابل کتاب، مبادله را بین المالین قرار داده اند علی وجه الملکیه. یعنی میخواد بگد آقا این کتاب در ازای 10,000 تومان و بالعکس به عنوان این که اون چرا که این نفر و این شخص میدهد ملک طرف مقابل بشود و اون چرا که او میپردازد به عنوان ثمن ملک طرف مقابل او قرار بگیرد. این یک صورت. صورت دوم این است که می‌فرمایند مقابله بین المالین باشد اما علی وجه الاباحه. لذا مآل این مسئله به این برمی‌گردد که در حقیقت اباحه معوضه است، یک نوع اباحه معوضه است در مقابل اباحه مجانی. در بحث عاریه و در تعریف آریه تعابیر مختلفی آمده است. مرحوم سید در وسیله تعبیری دارند که آریه را می‌فرمایند تسلیت بر منفعت است، مجانن. در حاشیه بر وسیله یکی از معاصرینی که به رحمت خدا رفته است می‌نویسد که ایراد بر سید می‌گیرد که می‌فرماید نه، آریه اضافه است بین مؤیر و مستعیر، که ظاهرا این تعبیر صحیح نیست، چون اضافه باید یا به نحو اضافه به هر حال مقولیه باشد که متصور نیست در اینجا، اشراقیه باشد متصور نیست، یا اضافه مقولیه. اضافه مقولیه هم در اینجا معنا نداره، چون بین مالک و ملک است. بین مؤیر و مستعیر که اضافه ای نیست، یا بین مستعیر و اون مال اضافه ای نیست، گرچه تعبیر تسلیت هم خالی از مسامحه نیست. به نظر حقیر رسید که تعریف دقیق شاید این باشد که بگیم آریه عبارت است از اباحه مجانی، اباحه منفعت مجانند، اباحه ملک نا، اباحه منفعت، اباحه تصرف مجانن. لذا اینجا که فرموده است مقابله بین المالین باشد علا وجه الاباحه، که تعبیر می شود به اباحه معوضه در مقابل اباحه مجانی. اباحه مجانی مثل آریه، دقت کردین؟ لذا آریه اباحه منفعت است مجانن در مقابل اباحه معوضه. اینه میشه آقا قسم چندم، سابقا میگفتن دوم، این میشه قسم دوم دیگه. پس تارتن مقابله بین المالین است علا وجه الملکیه، دوم مقابله بین المالین علا وجه الاباحه. صورت سوم این است که در باب معاتات بر اساس قصد طرفین مقابله بین الفعلین باشد علا وجه تملیک. فعلین چیسا؟ اعطا من جانبین و اخذ من جانبین آخر. اما این اعطا در مقابل اون اعطا، هر اعطایی متابعه است، اخذ لازم دارد. اعطا من جانبین فی مقابل اعطا من جانب آخر علا وجه تملیک باشد. پس مقابله بین الفعلین است که اعطا من الجانبین باشد. فعلین رو مراد اعطا بدانید، عنایت دارم، و این نسبت به یک وجه آخری است که در ادامه بحث خواهیم گفت. پس مقابله بین الفعلین است علا وجه تملیک. فعل این چیز آقا؟ الاعطا من الجانبین، اعطاون فی مقابل اعطاین. این اعطا از ناحیه زید در مقابل اعطا از جانب امر است علا وجه تملیک، یعنی اعطا به قصد این که به این اعطا تملیک این مال برای طرف مقابل حاصل بشود، کما اینکه اعطا طرف مقابل هم به قصد تملیک مالش هست به این طرفی که موتی اول بود. صورت چهارم مثل صورت دوم، اما فرقشان این است که در اونجا بین المالین مقابله بود، اینجا مقابله بین الفعلین است اما علی وجه الاباحه. مقابله بین الفعلین علی وجه الاباحه، یعنی اباحتون در مقابل اباحه، اباحتون فی مقابل الاباحه. نگید آقا در اونجا شما گفتین اباحه معوضه، نه، اونجا مقابله بین المالین، فرق است بین این که بالمطابقه، مقابله بالمطابقه بین المالین باشد، اما برای حصول اباحه، که اباحه به عنوان غایت به اصطلاح ما یقابل و فی مقابل شیء الاخر قرار بگیرد، اما در اینجا نه، بالمطابقه و ابتداعا مقابله بین الفعلین است که عبارت باشد از چی؟ اعطا فی مقابل الاعطا، اما به قصد اباحه است. این اعطا میکند تا اباحه تصرف برای طرف مقابل بیاد، اونم اعطا میکند تا اباحه تصرف برای این طرف حاصل بشود. پس دو اباحه که دو فعل است از طرفین صادر شده است، اما این فعل صادر از هر طرف به قصد اباحه است نه به قصد تملیک. این میشه صورت چهارم. صورت پنجم این است که احد المتقابلین مال باشد و مقابل آخر فعل باشد. پس نه دو طرف مالینن، نه صحبت از فعلین است، بلکه احد الطرفین در مقام مقابله مال هست و طرف آخر در مقابله چی؟ فعل. مثل این که تملیک کند این را، تملیک کند این را به عوض تملیک اون طرف مقابل یا به عوض اباحه طرف مقابل. خوب دقت کنید در اینجا، تملیک فعل است دیگه، که ما که اباحه هم فعل است. این تملیک یا اباحه که فعل است در قبال تملیک عین، نه در مقابل خود عین، در قبال خود عین، ولی به عنوان این که عین ملک این شخص بشود یا به عنوان این که این عین اباحه تصرف برای او بشود. پس احد و طرف این را ما چی قرار میدیم؟ مال قرار میدیم، همون عین است. حالا علاوه چهل ملکیه یا علاوه چهل اباحه، خود همین میشود دو صورت باز. طرف آخرش میشود چی؟ فعل، که عبارت باشد از تملیک یا اباحه. که این چند صورت درست میشود؟ آقا چهار صورت خود همین درست میشود، برای خاطر این که عین به علاوه چه تملیک در مقابل تملیک، عین علاوه چه تملیک در مقابل اباحه، عین علاوه چه اباحه در مقابل تملیک، عین علاوه چه اباحه در مقابل اباحه، این علاوه چهل اباحه در مقابل اباحه. اینم چهار صورت، با اون چهار صورت میشه چی؟ هشت صورت. به اینجا در هر یک از این چهار صورت اخیر که فعل و اون دو صورتی هم که یک طرف فعل بود یا هر دو طرف فعل بود، هر جا که بحث پای فعل به میان آمد، چند صورت از اینها پای فعل در میان میاد؟ شش صورت می شود. این هم باز دو صورت دارد، برای خاطر اینکه این فعل که در مقابل مال قرار گرفته است یا فعل در مقابل فعل قرار گرفته است، که اون فعل هم همین حکم را میاد، همین دو صورت درباره اونم میاد. هر جا که سخن از فعل است، تارتن این فعل به عنوان عوضیت و مقابله مد نظر است. چرا؟ چون در باب سمن خواهیم گفت که لازم نیست حتما عینی از اعیان باشد، می شود سمن مبیع فعل قرار بگیرد. میگه آقا مثلا این کتاب رو می خرم، یک روز بعد بنایی می کنم، عمل خودش را به عنوان سمن قرار بدهد، اشکالی ندارد. یا اینکه نه، به عنوان اشتراط باشد، فرق است به عنوان عوضیت یا به عنوان اشتراط. اگه به عنوان اشتراط باشد، دیگه این فعل به عنوان سمن و عوض قرار داده نشده است. این شرطی است که در اون معامله معاتاتی کرده اند و این شخص بر اساس به این شرط خودش چون در معامله لازم بوده است باید پایبند باشد. نظیر هبه معوضه، در هبه معوضه حقیقت هبه به این عوض وابسته نیست. اون چرا که به عنوان عوض طرفین واهب و متهب قرار دادن به عنوان شرط است. دقت فرمودید، ولا ماهیت هبه به همون به اصطلاح هبه‌ای که واهب می کند محقق می شود و قبول او کفایت می کند. به ایهاب واهب و قبول متهب هبه تحقق پیدا کرده است. این که باید عوض بپردازد به عنوان شرط است، نه به عنوان این که به اصطلاح جنبه قبول مثلا اون به اصطلاح هبه اولا را داشته باشد. خیر، اون چرا که طرف به عنوان عوض باید بپردازد در باب هبه معوضه به عنوان شرط، لذا اگر به این شرط عمل نکرد هبه اولا فی حد نفسها صحیح است. نادالا اون حق دارد که چون شرط که تخلف شرط میاد برگردن، در صورتی که هبه هبه به زیرهم باشد، ولی طبع اولیه هبه در به صورت به اصطلاح چی این است که از عهود جائزه هست و واهب میتواند از مالی را که به عنوان هبه پرداخت کرده است برگردد، مگر معوضه باشد یا به ارهام باشد. در ادامه مرحوم سید باز میفرمایند قبول، که البته این بحث در سابق هم شد اگه خاطر شریف باشد، یا به مجرد اخذ باید بگیم قبول حاصل می شود، یا بگیم نه در باب معاتات قبول به اعطاء دوم است. حالا در بحث تقدم قبول بر ایجاب اونو نیارین، تب اولی که ایجاب اولا به اعطاء اول حاصل می شود و قبول به اعطاء ثانی. در تقسیم اقسام هم به این مطلب ما اشاره کردیم، قبول یا به مجرد اخذ است که ما هو تحقیق، این جمله سید نیست ما عرض کردیم قبلا، یا نه قبول به اعطاء دوم حاصل می شود. اینا یک بحثایی است که خیلی ثمرات عملی زیادی دارد، امروز به بعض از این ثمراتش هم اشاره می کنیم که چه فرقی است که حالا شما بگین آقا معاتات به مجرد اعطاء اول و اخذ اول حاصل بشود، یا نه قوام معاتات به دو اعطاء باشد، تا اعطاء دوم حاصل نشود اصلا معاتات محقق نمی شود. ثمره بین این دوتا رو خواهیم گفت. علی حال سید رضوان الله علیه می فرماید یا قبول به مجرد اخذی است که پس از اعطاء اول حاصل شده است، یا نه این قبول لا یتحقق الا به اعطاء من جانب الاخر، تا اعطاء از جانب آخر حاصل صادر نشود قبول محقق نمی شود. سید رضوان الله علیه بعد از بیان این اقسام که واضح شد صور مسئله از 12 مورد هم بیشتر می شد اگر ما در رابطه با اون تقسیم آخر به عنوان شد اونا 12-14 صورت می شه. اگر این بله 28 صورت در واقع از این صوری که بیان شد استخراج می شه. حالا سید رضوان الله علیه می فهمان ظاهر قضیه این است که تمام این صور صحیح هست و دلیلشان این است که می فرماین عموماتی که در باب معاتات وارد شده است شامل همه این صور می شود. فقط در جایی که احد و طرفین یا هر دو طرف قصد اباحه تصرف را داشته باشند و تصرف هم مطلق تصرفات باشد، سید در اینجا اشکال می کند که تصرفات متوقفه علل ملک هم اگر قصد طرفین باشد مورد اشکال سید است، که چطور قصد طرفین اباحه است اما تصرفاتی که متوقف بر ملک است اونم مقصود طرفین باشد و بگم بر این اباحه مترتب بشود. این مورد رو مرحوم سید اشکال میکنه. این فرمایش مرحوم سید از نظر صور مسئله است. الا ای حالین شیخ انصاری رضوان الله علیه صوری را که ذکر فرمودن چهار صورته، ما برمیگردیم به فرمایش مرحوم شیخ. صورت اولا این است که میفرماید ایشان احدها ایق صده کل منهما تملیک مالهی به مال الاخر فیکون الاخر فی اخذه قابلا و متملکا به ازاء ما یدفعه فلا یکون فی دفعه العوزه انشاء و تملیکن بل دفع لملتزمه على نفسه به ازاء ما تملکه. ای عبارت شیخ رضوان الله علیه در مکاسب هست. خلاصه فرمایشی چنینه که میفرمایند صورت اولا از صور متصوره این است که قصد هر دو طرف تملیک مالش باشد به مال طرف مقابل. پس ببینین اینجا مقابله را بین تملیکین قرار دادن. این صورت اولاست که مقابله بین تملیکین باشد. بنابراین می‌فرمایند اون طرف مقابل به مجردی که اخذ می کند قبول محقق شده است و تملک حاصل شده است به ازاء اون چرا که میخواهد بپردازد. لذا میفرماید چون به مجرد اخذ قبول محقق شده است هر معامله بیش از به اسم عنوان عقد یا به عنوان معاتات بیش از یک ایجاب و یک قبول بیشتر که نه، حالا یا ایجاب قبول لفظی است یا فعلی، دو تا قبول که نمیخواد. پس اگر اخذ طرف مقابل به عنوان قبول بود به مجرد اخذ قبول محقق شده، اگر قبول آمد معاتات به عنوان یک معامله تمام شده است. خب اون اعطاء طرف مقابل اون چیست؟ اون به عنوان این است که تعهدی چون در معامله داده است و اون تعهد این بود که تملک او مجانا نیست، کما اینکه تملیک اون مملک مجانا نبوده است. چون معطی اعطاء او معل عوض بود ولو به قصد تملیک، اما تملیک مجانی نبود، تملیک معوض بود. لذا قبول او هم با توجه به اعطاء او که معل عوض بود، قبول او هم معل عوض است. وقتی اخذ با این خصوصیت که باید عوض بپردازد از او صادر شد، معناش این است که تعهد را قبول کرده، تعهد داده است، ملتزم شده است. این شرط التزام، التزام عملی است، ملتزم شده است عملا به این که اون تملیکی که از ناحیه معطی به عنوان معل عوض از او صادر شده است، اون تملیک معل عوض را این آقا قبول دارد، لذا تملک می کند معل عوض. خب باید به تعهد خودش پایبند باشد، عمل بکند. لذا اعطایی را که پس از اخذ از ناحیه متملک و آخذ صادر می شود به عنوان عمل به شرطی است که بر عهده خودش گذاشته است، عمل به تعهدی است که قبول کرده است. پس اون دیگه به عنوان یک به اصطلاح معاتات دیگر یا به عنوان قبول این حرفا در کار نیست. این فرمایش ایشان است. این نهایت فرمایش مرحوم سید در تعلیقه بر عبارت شیخ انصاری رضوان الله در حاشیه که بنده دارم صفحه 77، همون پایین صفحه است تقریبا، 77 حاشیه بزرگ رحلی، نمیدونم چاپای جدید کوچیک شده یا نه، نمیدونم، ولی که حاشیه که بنده از مرحوم سید دارم بزرگ. خب معاتات بنابر این بیان به اعطاء من جانبین و اخذ من جانبین آخر تمام می شود. و واضح است که در اینجا اعطاء طرف مقابل دخیل نیست. اگر اعطاء طرف مقابل دخیل نیست، قهر ثمراتی در اینجا دارد که ما باید به اون ثمرات و آثار توجه داشته باشیم. و اون اینه که چند چیزه، حالا ما به بعضیش اشاره میکنیم. یکی از اونها این است که اگر این آقایی که اخذ کرده است اعطا نکند، کتاب رو گرفته، به مجرد اخذ کتاب عرض کردیم معاطا تمام شده است، مالک شده، ولی پول رو نمیدهد، آیا مالک شده یا نه؟ بله مالک شده است. نهایت وفاء به اون چرا که ملتزم شده است نکرده، لذا ذمه او اشتغال دارد به وفاء به این عهد و به این شرطی را که عملا پذیرفته است. حالا اون مالک اول میتواند اعمال فسخ کند به عنوان تخلف شرط، او حرف آخری است. پس ملکیت برای این آقای آخذ به مجرد عقد محقق است، این اثر باید بار بشه. یکی از آثار اینه که حالا اگر این آقای آخذ قبل از آنی که اعطا کند بمیرد، این معامله قهرن معامله تمامی بود دیگه، حکم به بطلان این معامله به واسطه موت مشتری نمی شود. چرا؟ چون اگر ایجاب واقع بشود قبل القبول مشتری بمیرد، اونجا واضح است که معامله باطل است، ولی اینجا قبول محقق شده، عقد کرده، قبل از اعطاء دوم بمیرد، اعطاء دوم به عنوان شرطی بوده است که میبایست عمل بکند، ولی معامله به ایجاب و قبول محقق شده است، پس بنابراین در اینجا حکم به بطلان نمیشود. یکی از آثار این است که اگر مشتری فرض کنیم بعد الاخذ و قبل الاعطاء مفلس بشود، احکام افلاس بر او مترتب می شود و لذا در اینجا نمی تواند آقای معطی، خیلی بدشانسی دارد ها، مثلا فرض کن به معطی در اشیاء عویمه هم اگر بگی معطات جاریست که بعید نیست که جاری بشه، مثلا منزلی رو فروخته، طرف عقص کرده، حالا هنوز پول را نداده دیگه، عقص کرده منزل را، مفلس شد طرف فروشنده دیگه، اینا بین آثار دارد. یه وقت اگه مثلا قاضی شدین درست حکم بدین، نگه این آقا یعنی پولی که نداده است باطل معامله، نه معامله درست است و این آقای فروشنده خلاصه می شود یکی از طلبگارها، منزل رفته در همون اموالی که بین تمام طلبگارها به هر حال حق میاد. حالا اگر نگیم این جزء مستثنیات باب دینه، دقت کردیم، علی حال منظور اینه می شود آقای معطی یکی از غرما می شود، یکی از طلبگارها می شود، این هم برحال حقش در اون چرا که حتی داده است با بقیه غرما می شوند چی؟ شریک در اون مالی که اعطا شده است. ارجاع مبیع قهرن در اینجا درست نیست، برای خاطری که معامله تمام شده است. و قص علیه آثار دیگری که در باب برحال مالکیت اشیا بار می شود اون آثار. حالا یک از اونها مثلا این که این شخص بمیرد، این مال چون ملک او شده است منتقل می شود به انتقال قبلی به ورثه. خلاصه حالا اینجا تکلیف اون به اصطلاح بایع را باید ورثه مشخص کنند که اون به هر حال چیزی را که این بر عهده او آمده است، این تعهد مالی، این تعهد مالی را اونا باید عمل بکنند. فتمه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله و محمد.